مزیت و امتیاز امام خمینی نسبت به شاه پهلوی برای حکومت کردن چی بود؟
این سوال ایشون اگه بخوایم به این سوال یه کمی تنین بدیم، در واقع مثل اینه که مثلا یک کسی سوال بکنه که مزیت موسی نسبت به فرعون مثلا چیه؟ در مثال دارم میگم، یعنی اینقدر فاصله زیاده که اصلا
قیاس نیست این دوتا با.
بله، حالا بالاخره سواله دیگه، حالا ایشون هم سوالشون رو مطرح کردن مثلا، یا دیگره مثلا مواردی که در طول تاریخ بوده، مثلا بگیم که حالا من دیگه اجازه بدید برای اینکه از وقت استفاده کنیم مثالهای دیگری نزنم. ببینید، امام بعضی از مخالفین جمهوری اسلامی هم این تعبیر رو به کار بردن، خیلی تعبیر خوبی از این جهت، که با سوادترین رهبر ایران در طول تاریخه، یعنی از اون زمانی که ایرانی ها دولت رو ابداع کردن، چون اصل ابداع دولت هم از نظر تاریخ اندیشه سیاسی افتخارش مربوط به ملت ایران میشه، تا بعد که حالا دنیا از ملت ایران دیگه این رو استفاده کردن، تا امروز پادشاهان مختلف، حاکمان مختلفی که بودن، هیچ کدوم به باسوادی امام خمینی نبودن، هیچ کدوم به تقوای و پاکی و پاکدامنی امام خمینی نبودن، قابل مقایسه اصلا نیستن، هیچ کدوم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ تدین دیانت به پای امام خمینی نمیرسن. از این حالا پهلوی ها که جای خود داره، پهلوی پدر که یه آدم بی سوادی بود، یه قلدری بود که به قدرت رسید. حسین مکی در تاریخ 20 ساله آورده که وقتی رضا خان که دیگه حالا شده بود رضا شاه،
بله،
سواد خوندن نوشتن یاد دادن، دو هفته تهران رو چراغانی کردن به مناسبت اینکه اعلیحضرت با سواد شده، مثلا این خوندن و نوشتن مثلا یاد گرفته. و خب محمد رضا هم که یه چند سباهی براخره یه چیزهایی خونده بود، ولی مثلا 20-21 سالشه که دیگه پادشاه شده، که دیگه این ارزم بزرگ شما که تحصیلاتی نداره. از اون طرف به لحاظ اخلاقی، به لحاظ مفاسدی که اینها مرتکب می شدن، به لحاظ یعنی ملت ایران، یک ملت متمدن، یک ملت با سابقه، بعد یک کسی مثلا پادشاه این مملکت باشه که نه سواد درستی داره، نه اخلاق درستی داره، نه
سرسپرده است.
بله، حالا به لحاظ سیاسی هم که بله، وابستگی اینها و اینکه اصلا اصل به قدرت رسیدن اینها، چه رضا شاه چه پسر، هر دو با دخالت مستقیم خارجی اتفاق افتاده، هر دوتا. اولی بعد از جنگ جهانی اول، خب انگلیسی ها رضا خان رو به قدرت رسوندن، دومی هم که در جنگ جهانی دوم رضا خان رو برداشتن بردن، محمد رضا رو به جاش گذاشتن، که توی این خاطرات باز ارتش بود فردوست هست که اونجا اینها اصلا اول رفتن سراغ یکی از نهادگان قاجار که او رو بیارن به قدرت برسونن، که در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکرد، دیدن اصلا فارسی دیگه بلد نیست حرف بزنه، اینقدر فرهنگ ایران دور شده. بعد سراغ بحث جمهوری خواهی آمدن، تا اینکه به هر حال واسطه های محمد رضا و خود محمد رضا پهلوی اینا قول دادن که ما خوب در خدمتتون هستیم، هر امر و فرمان و دستوری داشته باشید، که به این ترتیبه که اینها باز دوباره در کودتای 28 مرداد باز دوباره ایشون رو بعد از فرار از ایران باز آوردن بر مسند پادشاهی نشوندن. بنابراین از هیچ نظری واقعا قابل مقایسه نیست. و البته یکی از دلایلی هم که اینجور سوالات در ذهن بعضی از عزیزان شکل میگیره اینه که ما خب در جهاد تبیین خیلی شاید بیشتر از این باید کار بکنیم، یعنی گاهی که حقایق و واقعیات بیان نمیشه این سوالات هم پیش میاد. یعنی اگر ما برگردیم به شرایطی که قبل از انقلاب داشتیم با مثلا فروش 6 میلیون بشکه نفت در روز،
بله،
بعد ببینیم وضعیتمون چی بود. خب شما مستحضرید، ما تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی هیچ بزرگراهی و هیچ اتوبانی به اصطلاح هیچ آزادراهی در ایران نداره. این آزادراه قم تهران این بعد از انقلاب اولین به اصطلاح اتوبانی بود که توی ایران مثلا ساخته شد. در بیشتر شهرها دانشگاه نداریم، در بیشتر روستاهامون مثلا مدرسه نداریم، آب شرب نداریم، برق نداریم، گاز که خب هیچ کجا نبود دیگه. اینکه میخوام بگم وقتی که مسائل تبیین نمیشه این اتفاقات میفته دیگه، یعنی اینجور این نشون میده که واقعا ضرورت داره که هم رهبران ما مثل حضرت امام برای مردم بیشتر مورد معرفی قرار بگیرن و هم کارنامه پیشینیان بیشتر مورد توجه قرار بگیره و تبیین بشه در واقع برای مردم.
بله، ولی توی قطعه فیلم هم میدیدم که اردشیر زاهدی که هم داماد شاه بودم وزیر خارجه اونجا اعتراف میکنه، حالا اگر درست ذهنم باشه میگه که از زمان هخامنشیان تا الان هیچ رهبری به بزرگی حضرت امام نبوده، هم در سواد، هم در تقوا و هم در مدیریت و حالا هم در سایر مسائل. این خودش نکته جالبیه.
و خب کارهای بزرگی که امام انجام داد، ببینید یه کسی مثل محمد رضا پهلوی هنرش اینه که کاپیتولاسیون رو بر ملت ایران تحمیل میکنه، یعنی آمریکایی‌ها رو وارد ایران میکنه، اینکه آمریکایی‌ها هر کاری بکنن مثلا دستگاه قضایی ایران حق محاکمه اونها رو نداره. یه کسی مثل امام به خاطر اعتراض علیه این کاپیتولاسیون تبعید شده در 13 آبان 43 و بعد مبدع یک انقلاب شده و با این انقلاب همین مستشاران رو از کشور اخراج کرده. یعنی یه کسی تمام تلاشش این بوده که در مسیر وابستگی و سرسپردگی کشور رو ببره. یه کسی برعکس تمام تلاشش این بوده که
کشور رو این
ملت رو به استقلال برسونه، به آزادی برسونه.
بله.
یکی در مسیر استبداد حرکت کرده، یکی در مسیر آزادی، یکی در مسیر انحطاط حرکت کرده، یکی در مسیر اعتلاء. یعنی میگم دقیقاً برعکس دیگه. یعنی شما مثلا موسی و فرعون رو در نظر بگیر چقدر با هم دیگه فاصله دارن،
از دو تا دستگاه فکری و عملکردی متفاوت. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب در مورد حضرت امام صحبت کردن، هر چی صحبت کنیم در واقع کم این شخصیت بزرگ و در واقع کسی که دیگه میشه گفتش که حالا نه تنها در تاریخ معاصر بلکه حتی قبل از اون هم به این بزرگی شاید کسی نه در کشور ما نه در سایر نقاط دنیا به خودش ندیده و در همین حد هم خیلی مغتنم بود اینکه یاد.
حالا جالب آقای مؤمنی مثلا توی اون شرایطی که پهلوی سرتاپا وابسته به امریکا بود، تو همون شرایط اینا بحرین رو از دست دادن. خب ولی در همون شرایطی که امام ملت ایران رو مستقل از امریکا قرار داد و امریکایی ها رو از ایران بیرون کرد و اینها صدام رو تشویق کردن که به ایران حمله بکنه و یک جنگ 8 ساله‌ای رو بر ملت ایران تحمیل کردن، یک وجب از خاک ایران از دست نرفت. یعنی میخوام بگم اینا ثمرات این دو تا نگاه دیگه. یعنی اون با وابستگی بخشی از کشور رو از دست داد. این طرف شما با استقلال یک وجب از خاک کشور رو نه تنها از دست ندادید، بلکه در دوره 8 ساله دفاع مقدس ملت ایران ساخته شد و در بخش‌های عظیم دفاعی روپای خودش مثلا ایستاد و همینطور. حالا این میشه در بخش‌های مختلف مقایسش کرد.